Bir könül sındırmış han mahnısın Üstad Bahaddin Xorasaninin gözəl ifaları ilə eşitdik və Xəyal Telləri bərnaməsinin huzurunuzda devamladıyıq. Dostlar, 7 Hicada yazılan Bayatı şeirləri Türk ədəbiyyatında qalarqıdır. Onun kökü qeydək Bayat adlı tayfiya. Bayat tayfası qədimlər əzəmətli tayfalardan sayılıymışlar. Bayatı elin bütün sözlərini bağrına alıb, ha belə musiqini də təsirləndirib. Bayat Türk, Bayat Şiraz, Bayat Kürt, Bayat Çupan o cümlə dəsqahlardandılar ki, musiqidə yer salıbdı. Bulaq başında durma, bulağı bulandırma, adam ölər, qan düşər, gözləri dolandırma.
Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı. Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı. İndi sevib sevilmək, indi sevib sevilmək insanı xoş yaşadı. Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi. Uca dağlar sərindi, bala dərələri dərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşiqlərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşiqlərindi. Eyvanı təmizlərəm, oturub yol gözlərəm. Eyvanı təmizlərəm, oturub yol gözlərəm. Səni gözlərim üstə saxlarəm, əzizlərəm. Səni gözlərim üstə saxlarəm, əzizlərəm. Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşiqlərindi. Eyvanımız qoşadı, gülləri baş başadı. Eyvanımız qoşadı, gülləri baş başadı. İndi sevib sevilmək, indi sevib sevilmək insanı xoş yaşadı. Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda. Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda. Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda. Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda. Babostanı gəzərəm, əlvan çiçək üzərəm. Babostanı gəzərəm, əlvan çiçək üzərəm. Sən gəldiyin yollara, ətirli gül düzərəm. Sən gəldiyin yollara, ətirli gül düzərəm. Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda. Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda. Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi. Uca dağlar sərindi, bala dərələri dərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşiqlərindi. Yaramazlar gəlməsin, bura aşiqlərindi.
Bayatılar adlı mahnını eşitdik. Bu əsərin ahəngsazı Ağay Mehdi Kərbasi, şairi Məhmud Dəstpiş və oxuyanı da Cavad Cavadpurudur. Sən nə bilirsən nələr çəkmişəm ayrılıqda. Halımı bilmək istəsən, get güzgüyə bax. O gözəl gözlərə bax. Hər bir kiprikdə minlərcə qəm yatıb. Güzgü mənim dilmacımdır.
Hayatınla barış gülüm, sevgilərə qarış gülüm, sevgi sözün danış gülüm, ne için kədərdən danışaq, ne için kədərdən danışaq.
Ayna adlı gözəl aşıq havasın, aşıq Dədə Gülabın gözəl icrası ilə eşitdiniz dostlar və beləliklə bu görüş və bərnamə də burada başa çatı. Bu bərnamədə həmkarlarla birlikdə yarım saat xidmətinizdə olduq. Bərnamənin yazıçısı Ağay Əliyev Hərvizi, musiqi müşaviri və sədabərdarı Ağay Səid Qubadi, təhiyyə konəndəsi xanımı Məsumə Mərdanə və bəndə icrada Qafur Məliki xidmətinizdə idi. Hamızı gələn görüşəcən, bir olan Allaha tapşırıyox, sağ və başucu olasız.
Hörmətli və cirami eşidənlərimiz, möhtərəm yar yoldaşlar, musiqiyə qalibdə keçmiş illərdə Ərdəbil radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnəmə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rüzayət xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه. مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است.
امضای چند سند و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و قزاقستان در نشست مشترک رؤسای جمهور دو کشور.
لازم الاجرا شدن مصوبه دولت در زمینه حداکثر اجاره بها
و تصمیم جدی روسیه برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور قزاقستان و هیئت همراه با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان بر لزوم گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش روابط ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک خاطرنشان کردند. دو طرف باید برای پیگیری توافق‌ها و اجرایی شدن آنها تلاش مضاعفی انجام دهند. رهبر انقلاب اسلامی گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند فارابی به عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده است، میتواند مبنای همکاری‌های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها در صدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد. ایشان خاطر نشان کردند باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود، زیرا آمریکایی ها و غربی ها همواره در صدد گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا و ضربه زدن به استقلال و اقتدار کشورها هستند. در این دیدار که رئیس جمهور کشور ما نیز حضور داشت، آقای قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور قزاقستان گفت: مذاکرات بسیار خوبی با جناب آقای رئیسی داشتیم و اسنادی که به امضای دو طرف رسید میتواند زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشد. رئیس جمهور قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر انقلاب برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحاتی درباره شرایط کشورش بعد از تلاش ناکام برای کودتا در دی ماه سال گذشته ارائه کرد.
نه سند یادداشت تفاهم همکاری و بیانیه مشترک میان ایران و قزاقستان به امضا رسید. این اسناد همزمان با سفر رئیس جمهور قزاقستان به تهران و بعد از نشست مشترک هیئت‌های دو طرف امضا شد. رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری سفر رئیس جمهور قزاقستان را به ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور دانست و گفت این روابط در زمینه‌های مختلف بیش از 50% افزایش پیدا کرده و حجم مبادلات در گام نخست می‌تواند تا 3 میلیارد دلار برسد.
این دومین بار است که رؤسای جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان با یکدیگر دیدار می‌کنند. بعد از اجلاس شانگهای این بار در تهران. پس از دیدار دو جانبه، نشست کمیسیون مشترک دو کشور و گفتگو درباره مسائل مهم منطقه‌ای، بین‌المللی و توسعه روابط دو جانبه. دستاورد این گفتگوها امضای 9 سند همکاری و یک بیانیه مشترک. مهدی سفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه:
سند همکاری همه جانبه الان آماده است، بررسی شده، بکنم به زودی این امضا خواهد شد. این قراردادی که ما با روسیه و چین و جاهای مختلف، یکی از استراتژی‌های جناب آقای دکتر رئیسی در دولت 13 اینه که ما قراردادهای همکاری‌های همه جانبه به طور طولانی با کشورها بسته بشیم.
حتما میتونه سطح این روابط به بیشتر
جمهور دو کشور با تاکید بر اهمیت روابط ایران و قزاقستان توسعه همه جانبه این روابط را ضروری می‌دانند. توکایوف رئیس جمهور قزاقستان:
ما در زمین خود تولید، کشاورزی و دیگر زمین خود مذاکراتی داشتیم. اسنادی و قراردادهایی که امضا کردیم برای تعامل این کشور کمک خواهد کرد.
ظرفیت‌های بسیاری در جمهوری اسلامی ایران و کشور قزاقستان وجود داره که این ظرفیت‌ها میتونه زمینه ارتقای مناسبات و روابط بین دو کشور رو فراهم بکنه. امضای تفاهم‌نامه‌ای که امروز انجام شد یا قبلا انجام شده نشانه مهمی است از اراده دو کشور برای توسعه روابط و مناسبات.
آقای رئیسی از افزایش 50% حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و قزاقستان خبر داد.
حجم مبادلات رو از سطح فعلی میتونیم در گام اول تا 3 میلیارد دلار قرار بدیم.
قزاقستان مهر ماه سال جاری میزبان اجلاس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکاست و جمهوری اسلامی ایران یکی از 27 کشور عضو این اجلاس است. بی تردید دو طرف در این موضوع با یکدیگر تبادل نظر میکنند. محمد علی قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه فرهنگی سعدآباد.
مصوبه دولت در زمینه حداکثر اجاره بها با تایید در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا لازم الاجرا شد. بر این اساس افزایش سالانه اجاره بها در تهران حداکثر تا 25% و در سایر شهرها حداکثر تا 20% مجاز است. مقررات لازم برای ضمانت اجرای این مصوبه هم به تصویب رسید. در این نشست همچنین تاکید شد سیاست‌های مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دو فوریتی مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت درباره مدیریت نقدینگی و کاهش تورم نیز مطرح و پس از بررسی مقرر شد تصمیم‌گیری درباره آن به جلسات آینده شورا موکول شود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی از افزایش حقوق تا سقف 57% برخوردار شوند. این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد. مجلس همچنین ایرادهای شورای نگهبان به لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را برطرف و ضوابط اخذ عوارض را مشخص کرد. اصلاح مصوبه دیوان عدالت اداری و رأی منفی به حذف تبصره‌ای از ماده 1 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از دیگر مصوبات مجلس بود.
همه داروها پلکانی بیمه می شوند. این موضوع در نشست مدیران بخش تولید و توزیع دارو با معاون اول رئیس جمهور مصوب شد. بر این اساس مقرر شد با تامین اعتبارات مالی مطالبات سازمان‌های بیمه‌ای هر چه سریع‌تر پرداخت شود و همه داروها به صورت پلکانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. ورود 250 قلم داروی ضروری به فهرست بیمه ها، ثابت نگه داشتن پرداختی بیمار و تحت پوشش قرار دادن بیماران صعب العلاج و خاص از دیگر مباحثی بود که درباره آنها بحث و تصمیم گیری شد. معاون اول رئیس جمهور در این نشست گفت دولت تقویت بخش بیمه و تامین و فراوانی دارو به ویژه داروی بیماران خاص و صعب العلاج را با جدیت پیگیری می کند تا هزینه جدیدی به سبد هزینه های خانوار تحمیل نشود. آقای مخبر تاکید کرد دولت مصمم است با ایجاد سازوکارهای مناسب برای بازپرداخت یارانه ها در بخش دارو مشکلات تولید دارو را حل و از شرکت های فعال در این زمینه حمایت کند.
آمارها از رشد نسخه نویسی الکترونیک حکایت دارد. بنابر اعلام وزارت ارتباطات در طرح نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت با رشد 97% و سازمان تأمین اجتماعی با رشد 91% همراه است.
همراستا با گسترش خدمات دولت الکترونیک در کشور در سالهای اخیر بخش عمده ای از خدمات حوزه سلامت نیز مجهز به سامانه‌های الکترونیکی شده است. با وجود این اما برخی از افراد جامعه هنوز شناخت کافی نسبت به کارکردهای این سامانه‌ها ندارند.
من با حالی که خودم کارمند دولتم واقعا آشنایی ندارم.
نه اطلاعاتی ندارم.
همسرم زیاد استفاده میکنه برای مثلا نوبت گرفتن و کارهای این چیزا رو بیشتر همسرم آشنایی داره تا خودم.
سامانه‌های سیب، تیتک، سپاس، سامانه های مدیریت بیمارستانی HIS، HIX، درگاه های نسخه نویسی بیمه های سلامت و تامین اجتماعی از جمله سامانه هایی هستند که تاکنون زیرساخت های آن در حوزه سلامت فراهم شده است. دکتر بیگلرخانی، سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت.
در حال حاضر توی کشور بیش از 200 سامانه محصول در حوزه سلامت الکترونیک مشغول به کار هستند و از سطوح مختلف سطح 1 خدمات بهداشتی و سطح 2 درمانی در حال سرویس دهی هستند و در کل با توجه به سیاستی که ما در وزارت بهداشت تدوین کردیم به صورت سرویسی با همدیگه تعامل و تبادل اطلاعاتی دارند.
با وجود اجرای پرونده الکترونیک و نسخه نویسی سلامت در بخش‌های عمده‌ای از مراکز درمانی و داروخانه‌های کشور، برخی از خدمات گیرندگان و خدمات دهندگان گلایه‌هایشان را چنین بازگو می‌کنند.
مثلا ما بیماری یا میاد اینجا دارو همه ایناشو می‌نویسیم، میره داروخانه‌ای بیرون به علت اینکه آموزش صحیح ندادن بیمار دوباره برمیگره،
پول می‌کشه تا آقای دکتر بنویسن. حالا ما بریم داروخونه تا میان پیدا کنن دارو را سخته.
این مقداری به نظر میرسه که این ارتباط بین HIS یعنی این سیستم نسخه الکترونیکی داخل مراکز ملکی با بیرون دچار اشکال هست.
نماینده اجرایی معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز درباره میزان پوشش دهی سامانه های حوزه سلامت چنین آمار می دهد. دکتر مهدی یوسف زاده.
پایگاه ملی برخط بیمه شدگان رو داشتیم، رشدی امروز بیشتر از 80% داره. نسخه الکترونیک بوده که ما دو تا سازمان بیمه گر پایه اصلی تو کشور داریم که خب سازمان بیمه سلامت با رشد نزدیک به 97% در واقع بیشترین رشد داشته و بعد از اون سازمان تامین اجتماعی با 91% رشد در واقع تو جایگاه بعدی قرار داره. پروانه الکترونیک سلامت هست تقریبا با پیشرفت نزدیک به بیشتر از 30% در واقع مواجه هست.
طبق اعلام مسئولان وزارت بهداشت قرار است تا پایان امسال اطلاعات موجود در بیش از 200 سامانه و محصول الکترونیک سلامت در پایگاه اطلاعات مرجع سلامت تجمیع شود. محمد شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد بیش از 80% بهای گندم خریداری شده از کشاورزان پرداخت شده است. بنابر اعلام وزارت جهاد، حجم گندم خریداری شده از ابتدای خرید تضمینی امسال 2,973,000 تن بوده است. به گفته مسئولان طرح تولید گندم، از 31,600 میلیارد تومان بهای گندم خریداری شده از کشاورزان تا کنون 26,500 میلیارد تومان توسط بانک کشاورزی به گندم کاران پرداخت شده است. حجم خرید تضمینی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30% رشد داشته و پیش بینی می شود تا پایان سال زراعی بیش از 6.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود. برداشت این محصول راهبردی از 4 فروردین آغاز شده و همچنان ادامه دارد. خوزستان بین استانها بیشترین تولید گندم را در سال جاری داشته است.
300,000 فقره وام بدون ضامن در 4 ماه گذشته به مشتریان خوش حساب پرداخت شد. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ضمن اعلام این خبر گفت اگر مردم تخلفی از بانک‌ها دیدند به سامانه بازرسی وزارت اقتصاد گزارش دهند.
وام گرفتین تا حالا؟
بله وام گرفتم.
چجوری بوده؟ راحت بوده؟ سخت؟
نه خیر. گفتن که بدون ضامن. اینو میریم به رئیس بانک میگیم، میگم نامه ها همش علکیه.
بهمن ماه سال گذشته بود که بخشنامه ارائه وام خورد به مشتریان با مضمون ارائه وام های بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان برای خوش حساب ها به شبکه بانکی ابلاغ شد. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد گفت
سهولت وام های خورد برای مشتریان خوش حساب هست که در گام اول برای کارکنان دستگاه ها و همچنین بازنشستگان از بانک هایی که حقوق میگیرند بنا شد که بدون ضامن صورت بگیره، البته اگر خب نوبتشون هست و مقدمات و شرایط فراهم هست.
امروز و بعد از گذشت 4 ماه از ابلاغ این بخشنامه به میان مردم رفتیم تا این موضوع را پیگیری کنیم.
دو تا ضامن خواستم واسه 6 میلیون وام.
3 ماه دوندن، بعدن دو تا ضامن پیدا کردم بازور گرفتم.
برای 100 تومن دو تا ضامن.
سرکشی به بانک‌ها هم مشکلات ذکر شده از طرف مردم را تایید کرد.
با 50 تومن ضامن می‌خواد.
این که بله.
خودم کارمند دولت
هستم.
چند تا برای 100 تومن؟
این مشکلات در حالی پابرجاست که وزیر اقتصاد قول داده بود نظارت‌ها را دقیق‌تر و با قدرت پیگیری خواهد کرد.
ضمانت اجرایی نظارتی است که اولا خود بازرسی هر بانک و ثانیاً بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل برخط در سایت وزارتخانه دنبال خواهد کرد و حتما با مدیران شعبی که این بخشنامه رو اجرا نکنند با سرعت و بدون هیچ گونه ملاحظه و اغمازی برخورد خواهد شد.
مدیر کل بانک و بیمه وزارت اقتصاد در خصوص مشکلات ذکر شده با اشاره به پرداخت 300,000 فقره وام بدون ضامن طی چند ماه گذشته این گونه پاسخ داد.
ما 2 حوزه در این خصوص برخورد میکنیم باهاشون. یکی این که از طریق سایت وزارت اقتصاد بخش بازرسی وزارت اقتصاد یه سامانه مردمی هست، اسناد و مدارک رو شما توی اون آپلود میکنید و مینویسید که فلان بانک من فلان جا مراجعه کردم از من 2 تا ضامن خواسته بابت این تحصیلات، در صورتی که قانون گفته 1 ضامن باید بدید. اینو بچه های بازرسی ما نظارت میکنن و پیگیر میشن و به بانک مراجعه میکنن و حتی به اون کسی که اون پیامو دادم اطلاع رسانی خواهند کرد.
ما باز هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
تکرار روز بدون فوتی کرونا در کشور. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته هیچ مورد فوتی کرونا در کشور گزارش نشد. همچنین در این مدت 160 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. هماکنون 106 شهر در وضع زرد و 342 شهر در وضع آبی قرار دارند و هیچ شهری در وضع قرمز و نارنجی قرار ندارد. 297 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 150 میلیون و 221964 دوز رسید.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. با حضور شرکت‌های مختلف از سراسر دنیا، نمایشگاه صنایع ساخت و ساز در دمشق آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه شرکت‌های از کشور ما نیز حضور دارند.
سوریه بعد از 10 سال جنگ تمام عیار اکنون برای ترسیم نقشه راه بازسازی این کشور همت کرده است. سهیل عبداللطیف، وزیر مسکن سوریه.
با وجود شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها، دولت سوریه مصمم است که برنامه بازسازی کلید بخورد.
برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی یکی از روش‌های دولت سوریه است، هم برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور و هم شناسایی توانمندی‌های شریکان اقتصادی آینده است. علیرضا آیتی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه.
شرکت‌های ایرانی از ظرفیت خوبی برخوردار هستند که در رقابت با شرکت‌های سوری و شرکت‌های منطقه‌ای بتونن قراردادهایی را امضا کنند و در پروژه‌ها نقش داشته باشند.
در کنار شرکت‌های ایرانی، شرکت‌هایی از دیگر کشورهای جهان مانند چین، اتریش، مصر و عربستان سعودی در این نمایشگاه حضور دارند. شرکت‌های معروف دنیا هم نمایندگی‌های خود را مأمور شناسایی بازار سوریه کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز بین المللی نمایشگاه های سوریه، ریف دمشق.
وزیر اقتصاد روسیه دلار را یک ارز سمی عنوان کرد و گفت روسیه آینده را در انجام تراکنش ها به روبل و دیگر ارزهای ملی می‌بیند. دیروز هم مشاور رئیس جمهور روسیه در حاشیه برگزاری مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفته بود دلار یک ماده مخدر است و روسیه با شرکای خود از سلطه دلار خارج خواهد شد.
تحریم، جنگ و موارد این چنینی منجر به بروز نوسانات ارزی در اقتصادها می شود. با آغاز درگیری میان روسیه و اوکراین، آمریکا این کشور را تحریم می کند که منجر به کاهش ارزش روبل می شود. این تحریم ها واکنش پوتین رئیس جمهور روسیه را به همراه دارد.
ما به کشورهای اروپایی یک طرح شفاف پیشنهاد کردیم. آنها باید در بانک‌های روسیه حساب‌هایی به روبل باز کنند تا بهای قراردادهای گازی را از امروز به روبل پرداخت کنند.
سخنگوی کرملین آثار این تصمیم را اینطور عنوان می‌کند.
طرح جدید دولت روسیه مبنی بر دریافت بهای گاز به روبل موفقیت‌آمیز بوده است.
این اقدامات به خرید طلا و دستورالعمل ویژه به صادرکنندگان روسی هم می‌رسد. آقای اعظمی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، می‌گوید
بانک مرکزی روسیه اومد و در یک اقدام بسیار خوب هوشمندانه اقدام به خرید طلا انجام داد با ارزش روبلی ثابت. ملزم کرد صادرکنندگان رو که بیش از 80% از عایدی که از این طریق به دست میارن رو به صورت روبل به کشور وارد بکنن.
این تصمیم پوتین مورد قبول برخی از کشورها قرار نگرفت.
یک سری شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی اروپایی از روسیه خارج شدن، ولی به محض این خروج مقامات روسیه با کشورهای مثل چین وارد مذاکره شدن.
روسیه همچنین برای کسانی که قصد تبدیل روبل به دلار یا یورو را دارند مالیاتی 12% وضع می‌کند. این اقدامات مدتی است که در کشور ما هم کلید خورده است. آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت
اگر کسی ارزی رو خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مورد معامله قرار بده، این قاچاق ارز محسوب میشه. جالبه بدونید روسیه هم در همین ایام اخیر یکی از مصوباتی که در واقع داشتن اینه که ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی نباید معامله بشه.
سیاست‌های پولی و ارزی بانک‌های مرکزی به ویژه در روسیه نشان می‌دهد در میانه تحریم‌ها هم می‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیتزاها، شکلات‌ها و پنیرهای فراوری شده آلوده جان چند کودک از جمله 2 کودک فرانسوی را گرفتند. صدها نفر هم راهی بیمارستان شدند.
با وجود گذشت 100 روز از افشای تولید و فروش پیتزاها، شکلاتها و پنیرهای آلوده به انواع سموم در کشورهای اروپایی، این رسوایی همچنان فروکش نکرده و نظام سلامت و بهداشت اروپا را با چالش جدی روبرو کرده است. مسمومیت ناشی از مصرف شکلات معروف کیندر آلوده به باکتری سالمونلا در 9 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، هلند و سوئد صدها کودک را راهی بیمارستان کرده و متاسفانه جان چند کودک از جمله 2 فرانسوی را نیز گرفته است. در پی افشا شدن آلودگی این شکلات ها و نیز محصولات شرکت لبنی لاکتالیس که آلوده به نوعی باکتری به نام لیستریاس، مقامات قضایی دستور جمع‌آوری همه این شکلات ها و پنیرها را صادر کردند. جولین اسکویفله، رئیس فروشگاه مواد غذایی:
به دستور مقامات مربوطه همه شکلات های این مارک معروف رو جمع‌آوری کردیم.
اما مهمتر از همه در بین این خوردنی های خوشمزه، آلودگی پیتزاهای شرکت ایتالیایی صنایع غذایی بویتونی زیر مجموعه شرکت نسله سوئیس است. بر اساس گزارش مراکز بهداشت و درمان فرانسه، پیتزاهای بویتونی که در کارخانه های بسیار کثیف ساخته می شود به باکتری های ایکولی آلوده و تاکنون تعداد زیادی از مصرف کنندگان به ویژه کودکان را دچار مسمومیت های جدی و حاد کرده است. ژان سپاستیان والهن، بازرس امنیت غذایی:
همه موارد مشکوک مورد بازرسی دقیق قرار گرفته. بازرسان حتی مواد اولیه ساخت این پیتزاها رو برای شناسایی آلودگی ها به آزمایشگاه ارسال کردن.
در پی مسمومیت و جانباختن تعدادی از کودکان مصرف کننده این خوردنی ها و مواد غذایی با مارک های معروف، دادسرای پاریس دستور تحقیقات در زمینه قتل غیر عمد، تقلب، فریبکاری و به خطر انداختن جان مصرف کنندگان را صادر کرده است.
در حالی که 100 روز از این رسوایی می‌گذره، همچنان در فروشگاه های فرانسه این نوع پیتزا در حال فروش هست. شهسوار حسینی، خبرگزاری اطلاع رسانی
پاریس. چند خبر کوتاه. مدیر کل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور گفت ذخایر آب سطح کشور با 5% کاهش نسبت به مدت سال گذشته به بیش از 26 میلیارد متر مکعب رسیده است.
معاون وزیر سمت از آغاز طرح مبارزه با کالای دخانی قاچاق خبر داد. به گفته آقای برادران، طرح مبارزه با کالای قاچاق وارد مرحله سوم شد و کالاهای دخانی باید دارای شناسه کالا و کد رهگیری باشند.
معاون استاندار گیلان از بازگشایی 34 طرح سالمسازی دریا در 10 شهرستان استان از اول تیر خبر داد. حسین مصطفی پور گفت دریافت وجه از گردشگران برای ورود به سواحل استان گیلان ممنوع است.
مهلت ثبت سفارش خرید کتاب درسی سال تحصیلی 1401-1402 برای تمام پایه‌ها و رشته‌های تحصیلی به استثنای پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم، 31 خرداد به پایان.
سخنگوی صنعت برق از افزایش مصرف برق در کشور خبر داد. آقای رجبی مشهدی تاکید کرد برق مراکز مجاز استخراج رمز ارزها نیز از ابتدای تیر تا پایان محدودیت قطع می شود.
و یونیسف در گزارش اعلام کرد شماره کودکان آواره در جهان تا پایان سال 2021 به 36 میلیون و 500 هزار نفر رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابق است. و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای محمد.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. فرنگیکاران نوجوان کشورمون در نخستین روز از مسابقات آسیایی 6 مدال با ارزش کسب کردند. در آغاز این مسابقات در بیشکک قرقیزستان در وزن 110 کیلوگرم محمد جهانگیری صاحب مدال طلا شد. در 45 کیلوگرم پیام احمدی، در 48 علی احمدی وفادار و در 60 کیلو ابوالفضل میرشکار مدال نقره گرفتند. در وزن 51 محمد رضا غلامی و در 92 کیلو حمید رضا کشتکار مدال برنز دریافت کردند. امروز در ادامه در وزن 65، 71 و 80 کیلوگرم اهورا بوویری، محمد مرادی و سید رضا آذرشب به روی تشک میرن. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران با کسب مدال برنز تاریخ سازی کرد. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در یونان، نوجوانان شایسته کشورمون با برتری 2-0 مقابل فرانسه سکوی سوم جهان را از آن خود کردند. در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در دوحه قطر، تیم ملی نوجوانان کشورمون مقابل فیلیپین 95-87 شکست خورد و در جایگاه هشتم قرار گرفت. در دومین روز مسابقات دوچرخه سواری پیست معلولان قهرمانی آسیا در دهلی نو، مهدی محمدی و بهروز فرزاد مدال‌های طلا و نقره ماده 4000 متر تعقیبی را کسب کردند و در 500 متر تایم تریل جوانان، لیلا حیدری به مدال برنز رسید. در آغاز رقابت‌های پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا در هند، در دسته 66 کیلوگرم رده پیشکسوتان، امیررضا مصفروش در حرکت پرس سینه با مهار وزنی 155 کیلویی به مدال طلا رسید. در حرکت ددلیفت مدال نقره گرفت و در حرکت اسکات به مدال برنز دست یافت. مصفروش در مجموع هم مدال نقره گرفت. تمرینات تیم ملی والیبال ایران در راستای آماده سازی برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها امروز در بلغارستان پیگیری شد. هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها از سه‌شنبه در سوفیا آغاز می‌شود و تیم ایران از ساعت 21:30 برابر بلغارستان میزبان سفرایی خواهد کرد. آمریکا و برزیل و کانادا دیگر حریفان تیم کشورمون در این مرحله هستند. اردوی جدید تیم ملی بسکتبال برای شرکت در پنجره سوم انتخابی جام جهانی با 14 بازیکن در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد. ملی‌پوشان سه‌شنبه برای برپایی اردوی تدارکاتی به صربستان سفر می‌کنند و 10 تیر در آلماتی با تیم ملی قزاقستان و 13 تیر در دمشق با تیم ملی سوریه دیدار می‌کنند. متشکرم از همراهیت.
در استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان و گلستان، همینطور مازندران و گیلان، رگبار پراکنده باران و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم که در برخی نقاط همراه با خیزش گرد و خاک هم خواهد بود. همین شرایط جوی رو فردا در استانهای مازندران، شرق تهران، ارتفاعات سمنان و گلستان خواهیم داشت. در واقع از امشب تا روز سه‌شنبه در شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک رو خواهد داد و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در استانهای ایلام و غرب خوزستان و روز چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه غربی و بخش‌هایی از مرکز کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت. تهران امشب آسمان صاف خواهد بود، وزش باد رو داریم. فردا هم گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد، احتمال گرد و خاک وجود داره در ساعت‌های بعد از ظهر و بیشینه دما فردا در تهران 35 و کمینه دما رو 24 درجه بالای صفر پیش بینی می‌کنیم.
امروز دوشنبه 30 خرداد، 20 ذی‌القعده و 20 ژوئن است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:49 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو جهانبین، پیشواک اندیشه و آیین.
موج AM ردیف 756 کیلوهرتز، موج FM فرکانس 94 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کوچه‌ای که آن گل بیخار بگذرد، موج لطافت از سر دیوار بگذرد، تا حشر جای سبزه برآید زبان شکر، بر هر زمین که سرو تو یک بار بگذرد. به نام دادار جهاندار، اهالی کوچه های مهربانی در سراسر ایران زمین، سلام، خوش آمدید به شبهای ایران دوشنبه 30 خرداد ماه جلالی. امشب از خطه سرسبز و چهار فصل چهار محال بختیاری و از سمت کوچه باغ‌های اطراگینش میزبان شما هم‌میهنان عزیزمون هستیم. اینجا شهر کرد بام ایران، رادیو جهان بین. از شما دعوت می‌کنیم دمی همراهمون باشید. با این سروده فریدون مشیری حتما خیلی از شما عزیزان زندگی کردید که گفته بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. امشب میخواییم از کوچه بگیم، از کوچه هایی که سرشار از خاطرن، کوچه های قدیمی، کوچه های قهراشتی کنون، خلاصه درباره کوچه از هر دری سخنی. گزارش های همکارمون خانم جمشیدیان هم تقدیمتون خواهد شد. همکاران گزارشگرمون در مراکز خراسان شمالی و قم هم بسته هایی فرستادن که تقدیمتون خواهیم کرد و شما هم با همراهی گرمتون رونق بخش شبهای ایران باشید. با پیش شماره 038 تلفن بزنید به شماره 31-16-20-20 و از حال و هوای کوچه های قدیمی و کوچه های امروزی شهر و دیارتون برای ما بگید. اگر هم خواستین پیامک ارسال کنید، شماره پیام کوتاه 30383 در اختیار شماست. از همین حالا منتظر همراهی شما هستیم. نمی کنه کوچه بهش بگیم یا کیچه، هرچی که هست گذشته های تلخ و شیرین داره. در کوچه بچه ها بزرگ می شدن، با هم دوست می شدن، عاشق می شدن و آخرش کوچه پناهی بود برای تنهاییاشون. کوچه ها گاهی کوچه های قهر بودن و گاهی کوچه های آشتی کنون. از کوچه های آشتی کنون تهران تا کوچه های آشتی کنون یزد، وقتی میخواستن دو نفر آشتی بدن، اونا را از این کوچه آشتی کنون عبور میدادن. راستی کاش توی هر شهر و روستایی یه کوچه آشتی کنون باشه. در تحف العقول از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند خوشا به حال کسانی که بین مردم صلح و آشتی برقرار میکنند. ساعت 37 دقیقه بامداد، از کوچه پس کوچه های دیار کوهستانی چهارمحال و بختیاری، از دامنه زردکوه و سبزکوه و کلار و منگشت و جهانبین، از بام ایران شهر کرد رادیو جهانبین، شبهای ایران رو با کمال افتخار تقدیم شما هممیهنان عزیزمون میکنیم که همراه ما هستید و شنونده برنامه خودتون. در این برنامه داریم با شما از کوچه های قدیمی دیروز، از کوچه های جدید امروز میگیم. ازتون خواستیم شما هم ما رو همراهی کنید و با پیش شماره 038 تلفن بزنید به شماره 31-16-20-20 و از حال و هوای کوچه های دیروز و قدیمی و کوچه های امروزی شهر و دیارتون برامون بگید. یادش بخیر، روزگاری نمدمال ها در این کوچه وروبیایی داشتن. بریم به کوچه 22 خیابان فردوسی جنوبی شهر کرد، مرکز استانمون چهارمحال بختیاری، معروف به کوی نمدمالان. سالانه 40 تن انواع محصولات نمدی در استان ما چهارمحال بختیاری تولید میشه. هنوزم آوای خوش نمدمالان که یا علی گویان مشغول کارن در خاطره ها تکرار میشه. درست نمدمالی صنعتی شده، ولی هنوزم نمدمالی سنتی برامون مثل یه خاطره دلنگیزه. خدا قوت به نمدمالان، گیوه‌دوزان و همه هنرمندان عزیز دیارمون چهارمحال بختیاری و سرزمینمون ایران عزیز. میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم جمشیدیان. اولین بخش گفتگوی ایشون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شنونده های عزیز برنامه شب‌های ایران. شبتون بخیر باشه، انشالله که حال احوالتون خوب باشه و شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی در سر و سر کشورمون لحظه های زندگیتون رو به خوشی و سلامتی سپری کنید. انشالله که کوچه و محله هایی که زندگی میکنید پر از صفا، صمیمیت و مهر و دوستی باشه، مثل کوچه های قدیم که خیلی ها از کوچه های قدیم خاطره های خوبی دارن. اینجا شهر کرد، مرکز استان چهارمحال بختیاریه و من جمشیدیان در خدمت شما عزیزان هستم. اومدم یکی از کوچه های قدیمی، اینجا خیابان ملت غربی شهر کرد هست، نزدیک میدان فردوسی شهر کرد و در قدیم بهش میگفتن کوچه نمدمالا، یعنی افرادی که توی این کوچه بودن اکثرا شغل نمدمالی داشتن. من الان اومدم توی این مغازه‌ای که اتفاقا کار نمدمالی انجام میدن و خودشون سالیان سال هستش که کارهای نمدمالی انجام میدن. باهاشون صحبت می‌کنیم، ایشون برامون توضیح بدن بیشتر در مورد این کوچه و خاطراتی که دارن. آقا سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، تشکر.
خدا قوتتون بده.
زنده باشی.
شما چند ساله این محل زندگی میکنی؟
خودم که 45 ساله، ولی اجداد و خانواده و در حدود 200 سالی هست که اینجا زندگی.
آها، یعنی از قبل هم بودن. بله. یعنی اینجا اینقدر قدمت داره؟
آره آره.
از محله های قدیمی شهر کرده.
بله، خود اینجا خیلی قدیمی بوده، مرکزیت داشته، در اصل مرکز شهر هم حساب میشه، چون بزرگترین طایفه شهر کرد همین نمدمالا بودن که مثلا یه مشکلی چیزی پیش میمد مدن سراغ طایفه نمدمالا، که اکثر مشاغل مخصوصا آهنگری، گیوه‌دوزی، کلامالی این قسمت بوده و همه توی قسمت مراجعه میکردن.
درست، بس برای همینی که قدمت داره.
بله بله.
آقا چرا به این محله، به این کوچه گفتن کوچه نمدمالا؟
اینجا بازارچه بزرگ نمد بود، آهنگری اینجا بود، کوچه روبرو که بهش میگن کوچه قادریا، تمام نمدمالا اینجا بودن. در اصل اول اسمش کوچه نادریه اسمش بوده، خیابون اصلی بوده و خیابون ملت اصلا وجود نداشته، خیابون اصلی همی بوده. بعدم خود تمام نمدمالا اینجا بودن، چه طایفه ای، چه خانوادگی، چه فرد فردی که اینجا مثلا کار میکردن، دیگه به اسم کوی نمدمالا دیگه شناخته شد و کوچه نمدمالا شد.
درسته، یعنی اکثرا شغلشون نمدمالی بوده.
نمدمالی بوده، آره آره.
بعد چطوری بوده، توی خونه هاشون انجام میدادن؟
خب هم محل زندگیشون بوده، هم ارزان بزرگ کار تجارتی انجام میدادن، ولی خب مشتریاشون خود دیگه میدونستن که داخل خونه ها نمدمال هست، میمدن سراغشون ارزان بزرگ و خاطر خرید مثل نمدی، پشمی. یه کارخونه پشمی هم همینجا بوده است. بعدم خب مثلا اشاگرد که میمدن ارزان بزرگ پشماشون رو میبردن اینجا، حلاجی میکردن برای لحافی دوشکی چیزی، بعدم اضافه هاشون یا او پشمی برشون که مخصوصه نمد مالی بود می‌بردن اردن به حضور اینجا داخل خونه‌ها که مثلا در از مثلا تجارت می‌کردن و نمد مالی،
یعنی به می‌دادن به این افرادی که نمد مال بودن نمد که کار نمد مالی انجام
بله،
دادن.
بله بله.
درسته، یه جوری همه شغلا با همدیگه ارتباط داشته.
بله بله بله.
اون صفا و صمیمیت کوچه‌های قدیم، حالا مثلا خصوصا کوچه نمد مالا چطوری بود؟ این افرادی که همه‌شون شغل نمد مالی داشتن چطوری با هم ارتباط داشتن؟
صبح زود قبل از اذان بیدار می شدن برای نمد مالیشون که مثلا ساعت 10-11 دیگه به کار تجارتشون برسن، زودتر بلند می شدن. بعدم یه سرصدایی که مثلا یه لحنی آوازی که می خوندن همه با هم، یه صفایی داشت، یه حالی داشت کوچه.
یادتون هست یه تیکه از اون آوازا رو بخونیم؟
بله، چون نمد مالی نه یه شغل سنگینی بود و سختی بود، باید 3 نفر انجام می دادن، بعد مجبور بودن اینا رو ریتم انجام بدن، که مثلا 3 نفر با هم این عمل را بلند کنن، 3 نفر با هم بزنن زمین، 3 نفر با هم ضربه بزنن، یکی دوتا ستاره هر چقدر ضربه‌ای که میخواستن وارد کنن، اینا رو موسیقی انجام میدادن.
یه جای انرژی میگرفتن و کار میکردن،
انجام میزدن. بله
درود بر شما، انشالله که علی یارتون باشه. چی کار کنیم کوچه هامون رونق و صفا داشته باشه؟
باید نذاریم او حالت سنتیشون دست بره، بیشتر به فکر هم باشیم، هوای هم دیگر را داشته باشیم.
انشالله انشالله. آقا ممنونم از شما، مزاحم کارتون نمیشم، انشالله که برکت باشه توی کارتون. خدا نگهدار شما.
زنده باشی، منم به آرزوی موفقیت برای شما دارم.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
خوشا با تو به هر جا سر کشیدم، به دور آسمون ها بر کشیدم، به دشت لال پای چشم سارون گل بابون را در بر کشیدم.